الهی که هم حال و هوای شما خوب باشه، هم حال و هوای همه مردم خوب دنیا، مردم مظلوم غزه، و ببینیم روزی رو که انشالله اسرائیل نابود خواهد شد و آرزو میکنیم برای تعجیل در فرج آقا امام زمان که انتقام مظلومان رو خواهند گرفت. اللهم عجل لولی کل فرج. دعوت میکنم با برنامه برمدار قانون همراه باشید از رادیو معارف مدت حدود 40 دقیقه با موضوع بررسی طرح حفاظت از داده های شخصی.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف تهیه میشه تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب در این برنامه که به ادامه بحث در مورد طرح حفاظت از داده‌های شخصی خواهیم پرداخت، که از مباحثی است که واقعاً برای مخاطبین میتونه اطلاع از اون راهگشا باشه و جای تشکر داره که فضای تقنین کشور به این سمت حرکت کرده که این مقوله مهم رو با قانون مناسب انشالله در یک چارچوب مشخصی تنظیم بکنه. خدمت دو کارشناس محترم هستیم، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی، مدیر مسئول خبرگزاری رسا و مدیر میز رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. جناب محققی سلام علیکم.
سلام خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان برنامه برمدار قانون و عرض ارادت دارم.
سپاسگزارم. همچنین خدمت جناب سرهنگ مهدی فرازپور هستیم، ریاست محترم پلیس فتای استان قم، که با توجه به حیطه مأموریتشون و زحماتی که به همراه همکاران در این زمینه میکشند قبول زحمت کردند و در این مسئله مهمی که محور بحث ما خواهد بود در استودیو تشریف دارند تا بتونیم نسبت به فضای میدانی و فضای عملیاتی این مقولات هم خدمت ایشون باشیم. جناب سرهنگ فرازپور سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و خدا قوت و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. هستیم در خدمت شما با مباحثی که طرح میکنید، انشالله که مباحث مفید فایده باشن. انشالله
همونطور که مستحضر هستید، در برنامه برمدار قانون ما نه تنها به قوانین مصوب بلکه بعضی از مباحثی که همکنون هم در کمیسیون ها یا در صحن مجلس مورد بررسی است میپردازیم که شنوندگان عزیز بیشتر در جریان روند تقنین کشور قرار بگیرند. در برنامه گذشته ما به بررسی همین طرح، یعنی طرح حفاظت از داده‌های شخصی پرداختیم و در اون برنامه خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید عبداللهی و حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی بودیم. ابتدا چکیده‌ای از برنامه گذشته رو با هم بشنویم و بعد مباحث رو خدمت کارشناسان محترم پیگیری خواهیم کرد.
تا حالا دقت کردید یا با واژه‌ای به نام اوسینت آشنایی پیدا کردین؟ یعنی جمع‌آوری آشکار داده ها. وقتی که اوسینت میکنن در رابطه با یک نفر، داده های آشکاری که توی فضای مجازی وجود داره و ماها نمیدونیم، کامل میرن در میارن اطلاعاتی رو که شما خودت یادت نیست. از 20 سال پیش تا به امروز در کجاها بودی، چه برنامه‌ای داشتی، اطلاعاتت، عکسات و خیلی مطالبی که میتونه جمع‌آوری اونها با کمک یک داده پردازی و هوش مصنوعی تحلیل هایی رو بده که شما رضایت ندارید این اطلاعاتتون اصلا در اختیار کسی باشه و اینکه شما کسی داده پردازی بکنه روی اطلاعات شما. در واقع خیلی وقتها ما خودمون مقصر هستیم که هر نرم افزاری رو نصب میکنیم روی گوشیمون بدون خوندن اجازه هایی که اونجا میخواد از ما بگیره سریعا بله رو میگیم و اجازه رو میدیم و همه چی رو قبول میکنیم و روی گوشیمون نصب میکنیم یک نرم افزار رو.
در حالی که امروزه داده های کاربران و شهروندان حکم همون اموال و دارایی ها و حریمی رو داره که بدون اجازه خودشون دوست ندارن افراد واردش بشه، ما امروزه در شرایطی قرار داریم که این دارایی های ارزشمند رو در معرض تلف قرار دادیم و این یه بخشش ناشی از این است که ما سطوح حکمرانی قانونمند هنوز در کشورمون در این عرصه کامل شکل نگرفته. برای این کار خب ما اسناد سیاستی خیلی خوبی داریم، در شورای عالی فضای مجازی این اسناد تهیه شده توسط کارشناسان و مسئولین محترم. ذیل این اسناد باید قوانینی شکل بگیره تا اون فضای مجازی امن و حکمرانی قانونمند در این فضا محقق بشه. یکی از اون اسناد که خلأش حس شده همین حفاظت از داده های شخصی کاربران هست که ما کشورهای پیشرو، کشورهای دیگه در این عرصه میبینیم در این زمینه ورود کردن، قوانینی رو به تصویب رسوندن و ما از این ناحیه در معرض مشکلات بسیاری هستیم.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی طرح حفاظت از داده های شخصی که همکنون در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی است خواهیم پرداخت و همونطور که عرض کردم خدمت دو کارشناس محترم جناب سرهنگ مهدی فرازپور ریاست محترم پلیس فتای استان قم و حجت الاسلام و المسلمین محققی مدیر مسئول خبرگزاری رسا و مدیر میز رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم. جناب محققی، با توجه به نکاتی که در برنامه قبل مطرح شد در باب کلیات و ضرورت پرداختن به این مقوله و با توجه به اینکه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم ناظر به پیشنویس این طرح گزارش آماده شد و هم اکنون طور که بنده در جریان هستم شخص حضرت عالی و کارشناسان مربوطه از مرکز تحقیقات در کمیسیون مربوطه حاضر میشن و این نکات رو دنبال میکنن، اگر صلاح بدونید ابتدا ما اگر نکته‌ای در ضرورت و کلیات این طرح و آن گزارشی که در مرکز آماده شده از شما بشنویم و بعد انشاءالله وارد محتوای طرح میشیم و خدمت جناب سرهنگ هم خواهیم بود.
در جلسه قبل کلیاتی در مورد زیست بوم فضای مجازی به عنوان ساحت نوینی از زندگی بشر خدمت مخاطبان فرهیخته عرض شد. ما امروزه زندگیمون جدای از فضای مجازی و کنشگری در محیط‌های اینترنت، سایبری و موبایل نیست. ما از خرید کالا تا پرداخت قبض، گفتگو با دوستان، کسب اخبار، حتی آموزش فرزندانمون رو امروزه در فضای مجازی انجام میدیم. حالا با خودمون اگر فکر کنیم که هر بار که ما یک اپلیکیشن جدید رو روی گوشی موبایلمون وارد میکنیم یا حتی وارد یک سایت یا پایگاه اطلاع رسانی میشیم، اون برنامه یا اون سایت انبوهی از داده ها و اطلاعات ما رو در اختیار خودش داره. این برنامه هایی که بر روی گوشی های موبایل نصب میشه امکان دسترسی به شماره تلفن، اطلاعات حیاتی کاربران، عکس ها و موقعیت مکانی رو در اختیار اون برنامه قرار میده و کاربران بدون که بدونن اجازه استفاده از این داده هاشون رو به اون برنامه یا به اون سایت میدن. از منظر حکمرانی ما با سه مقوله در این زمینه و درباره علاج این چالش روبرو هستیم. یکی این که باید ما ارتقاء سواد رسانه‌ای عمومی رو داشته باشیم که عموم شهروندانمون بدونن که با استفاده از این فناوری‌های نوین چه فرصت‌ها و یا تهدیدهایی متوجهشون هست. نکته دوم فرهنگ سازی هست که کنشگران فناورانه، شرکت‌ها و پیشگامان عرصه فناوری فرهنگ اسلامی و ایرانی و رعایت قوانین و مقررات در این عرصه رو رعایت کنند و عرصه سوم هم وظایف حکمرانی، حاکمیت در عرصه سیاست‌گذاری و تقنین هست. ما در عرصه سیاست‌گذاری اسناد سیاستی بسیار خوبی رو داریم، بیش از 100 سند توسط شورای عالی فضای مجازی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بر اساس حکمی که معظم الله به این شورا دادند برای حکمرانی فضای مجازی ما داریم. اما مسئله در عرصه قانونگذاری هست که ما تا کنون در کشورمون هیچ قانونی که ملزم کنه پردازشگران، شرکت‌های پردازشگر رو به رعایت حقوق کاربران، به این که وارد حریم خصوصی و اختصاصی کاربران نشه، تا کنون چنین قانونی رو نداشتیم.
آقای دکتر، میشه بفرمایید الان نقدن، چون فرمودید که خلأ جدی وجود داره، چه قوانینی هست اساساً؟ اصلا ما در حوزه فضای مجازی غیر از اون اسناد بالادستی قانونی در مجلس داریم؟ چون اون قانون بحث فضای مجازی که خب فعلا کنار گذاشته شد، قانون جامعه که بررسی شد، اما مشخصا آیا بند قانونی یا قانون خاصی در این زمینه داریم یا نه؟
ما کلیاتی رو در قوانین مصوب گذشته مرتبط با موضوع مورد بحث داریم، مثل قانون جرایم رایانه‌ای، اما قوانین موجود نمیتونه علاج این مسئله باشه. ما در مراجعه به کارشناسان حقوقی و همینطور قضات رسیدگی کننده به این شکایات که ما در این جلسات بررسی 23 گانمون هم از محضر دادیاران و فعالان قوه قضاییه استفاده کردیم، میبینیم که اونها برای پیشگیری و برای اعمال قانون درباره کسایی که وارد حریم خصوصی کاربران میشن ناشی از پردازشگری داده ها و اطلاعات کاربران، هیچ قانونی رو نداریم و اونها هم ابراز میکنن که در این زمینه باید یه قانونی تصویب بشه، که به حمدالله از مهر سال 1403 طرحی با امضای 41 نماینده محترم مجلس امضا شده و این طرح از آذر ماه همون سال وارد دستور بررسی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت و میز رسانه و فضای مجازی با دعوت از کارشناسان فقهی، حقوقی، فناوری، مدیریتی و پلیس فتا در جلسات کارشناسی بند به بند و سطر به سطر این طرح رو بررسی کرد و تحت عنوان یک گزارش تحقیقی الان آماده ارائه هست و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون و محترم فرهنگی امکان این رو دارن که با سعه صدر و با تأمل و تأنی علمی به بررسی و تنقیح این موادی که در این طرح اومده بپردازند.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محقق عزیز و نکاتی که در باب ضرورت و کلیات این طرح فرمودید. خب جناب سرهنگ، به هر حال به نظرم حیطه کاری حضرت عالی و اموری که دنبال میکنید، با توجه به اینکه بالاخره برخی از مخاطبین ممکنه از این جهت دغدغه‌ای دارن، مشکلاتی ممکنه براشون به وجود اومده باشه و حتی گاهی اوقات آدم با برخی از هموطنان که صحبت میکنه مثلا فلان اپلیکیشن خاص رو استفاده نمیکنن از ترس اینکه مثلا داده‌های شخصیشون به هر حال اون امنیت لازم رو نداشته باشه، حضرت عالی به هر حال به عنوان فردی که از نزدیک در این امور حضور دارید و امنیت این فضا رو مردم به شما سپردند و شما در این زمینه زحمت میکشید، نکاتی که فکر میکنید لازم هست رو ما در مرحله اول از شما بشنویم.
بسیار خوب. بله، همطور که فرمودین، آقای دکتر محققی هم به درستی اشاره داشتند، عصر تحول رقومی یا دیجیتال عصری است که قابل اغماز نیست و در واقع ما به شکل محسوسی در مناسبات حقوقی بین افراد، فرد به فرد و بین فرد و حاکمیت، در واقع افزایش داده محوری رو داریم. یعنی مناسبات حقوقی هم بر مبنای داده محوری در حال شکل گیری هست و ضریب تأثیر اون در منافع افراد، حالا چه سلبش یا چه انتفاع اون، در واقع بسیار محسوس و قابل تأمله که شاید پیش از این و بیش از این فعالیت هایی که صورت گرفته هم نیازمند تدوین قانون جامع و ضوابطی در واقع تنظیمگری تو این حوزه بودیم. از مصادیق در واقع صحبت شد، توی قانون جرم رایانی که 1388 مصوب شد صرفاً به مصادیق جرم‌انگاری درش پرداخته شده و در واقع ما نظامی رو یا یک انتظام بخشی رو توی حوزه مدیریت و مالکیت داده نداریم. در واقع سابقه قانونی این موضوع هم میخوام بگم که خیلی قوی نیست و این بر ضرورت فعالیت و بحث و بررسی و سرعت بخشی در شکل گیری این نظام قانونی تأکید بیشتری داره. خیلی از فعالیت هایی هستن الان که بر محور داده، که در واقع عرض کردم خدمتون موضوع انتفاع مردم یا بعضی وقتها هم سلب انتفاع هست، بسیاری از مصادیقش که عرض خواهم کرد خدمتتون یا غیر قانونی نیستن فعلا در نظام تبادل داده یک کشور، و یا اگر هم گاهی بر اساس قوانین دیگری و مکملی که مستقیم هم شاید نیست غیر قانونی شمرده میشه، دارای ضمانت اجراء مکفی نیست. در واقع این دوتا فاکتور اصلی است، پس یا غیر قانونی نیستند و یا ضمانت اجرا در واقع ندارن. این اون بحث مقدماتی راجع به ضرورت پرداخت به این موضوع مهم در عصری که در واقع محوریت داده مبنای مناسبات حقوقی بین افراد و همینطور بین افراد و حاکمیت هستش. خب ما اگر مقایسه هم با وضعیت بین المللی داشته باشیم، یه سری خلأهایی بین ما و وضعیت به روز دنیا تو این حوزه وجود داره که خب اولین و اصولی ترینش بحث مالکیت داده است، که فرد در واقع به صورت آگاهانه و با رضایت این مالکیت خودش موجه شناخته میشه، که خب فعلا تو کشور اینجوری نیست، در صورتی که تو نظام بین الملل دیگه این به یک بلوغ و فهم اجتماعی تبدیل شده. اختیاری نسبت به مدیریت داده هم بعد از ایجادش در هر سکوی خدمات رسان و پردازشگری هم فعلا وجود نداره. ممکنه سازوکارهایی به صورت عرفی و سامانه‌ای در اثر ایجادش به وجود اومده باشه، ولی اینها ناشی از یک الزام قانونی یا یک تنظیم نیست. در واقع اون سازوکاری است که ممکنه اقتباسی بوده باشه حتی و در واقع بهش توجهی نشده باشه. مسئله بعدی اینه که نهاد ناظر هم الان شناخته شده نیست، یعنی اگر مردم حتی بدونن مالک داده هستند، تصرفات اون رو هم شناسایی و رهگیری کنن، ولی نهاد ناظری بر این داده ها یا بحث پردازش داده وجود نداره. و بعد هم اون موضوع ضمانت اجراست در واقع، که اگر مصادیقی از جرائم رایانه‌ای در انتفاع یا سلب انتفاع مالکان داده صورت گرفت، آیا تو این حوزه الزام به گزارشاتی هم وجود دارد؟ که الان ما عمده ترین یا در واقع ملموس ترین به ذهن حوزه سکوهای پیام رسان یا شبکه‌های اجتماعی هستند که مالک داده می شوند به اختیار و اراده‌ای که در واقع ایجاد می شود توسط خود کاربران یا صاحبان داده ها. خب این بخش چهارم معطوف به این مسئله هست که حتما باید بخشی از وقایع که شامل تخریب، نشر، سرقت، جعل، تغییر در داده هست باید گزارش بشه. خب وقتی نهاد ناظر مشخصی براش وجود نداره در این بخش، اون در واقع سکو هم خودش رو ملزم به گزارش نمیدونه و همین ندونستن یک فعلا حوزه استقلال عرفی نچندان مطلوبی رو برای کاربران به وجود آورده، که این طرح و انشالله قانون یک موضع حمایتی بسیار قوی و به جا در واقع نظام حکمرانی داده رو در نظام حکمرانی داده ایجاد خواهد کرد که مایه دلگرمی و امید هست. من خیلی کوتاه به این چند مصادیق هم در این بخش اشاره میکنم و با مدیریت جناب عالی در واقع اگر نیاز به توضیح بود یا در بخش دیگه خدمتون خواهم بود. خب ما چیا رو متوجه داده میدونیم اصلا؟ چه جور جرائمی رو که الان باهاش درگیر هستیم میدونیم، ولی خب از اون بستر قانونی که داره یک قوت و قوام و ضمانت اجرایی باشه فعلا بر نمیاد و داره با قوانین در واقع با کشف قوانین مرتبط صورت میگیره. اولین موضوع، موضوع بحث خود فروش داده هاست. وقتی داده ها جمع میشن و تبدیل میشن در مقیاس های بعدی که با ارزش میشن و دارای ارزش افزوده میشن، موضوع فروش داده بسیار مهم میشه که الان هم جزء مصادیق هست.
تشکر میکنم از شما جناب سرهنگ فراسپور و نکات ابتدایی که فرمودید و از شما شنوندگان عزیز که با برنامه برمدار قانون ما رو همراهی میفرمایید. فاصله بگیریم و بحث رو خدمت کارشناسان ادامه خواهیم داد.
برمدار قانون.
اولا فرمایش حضرت آل فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنن در رای گیری مشارکت کنن که زمان هم نبره.
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی طرح حفاظت از داده‌های شخصی پردازیم. خدمت دو کارشناس محترم، حجت الاسلام و المسلم محققی، مدیر مسئول خبرگزاری رسا، و جناب سرهنگ مهدی فراسپور، رئیس پلیس فتای استان قم. جناب محققی، در بخش ابتدایی در مورد کلیات و ضرورت تدوین قانون و اون خلأهایی که در این زمینه وجود داره اشارات رو فرمودید. پرسشی مطرح میشه، اساساً از لحاظ دینی و یا رویکرد فقهی چه ضرورتی داره و آیا چه امکاناتی وجود داره که ما به این بحث بپردازیم و بتونیم با توجه به نگاه شریعت تو این زمینه مطالعه بکنیم و احیاناً در فضای حاکمیت دست به قانونگذاری بزنیم.
همونطور که جناب سرهنگ فراسپور اشاره داشتند که امروز داده ها ارزش اقتصادی داره، ما با رویکرد فقهی اگر این مسئله رو بررسی کنیم، داده ها امروز حکم سرمایه رو دارن و به نوعی دارایی افراد محسوب میشن. به اصطلاح فقهی هم مال هستند هم ملک افراد هستند. دلیل بر مالیت داده ها و اطلاعات کاربران این است که همین که یک چیزی نزد جامعه، نزد عرف عقلا مورد رغبت قرار بگیره و برای معامله‌گری و تصاحب اون حاضر باشن که مبلغی بپردازند، کافی است که ما عنوان مال رو به لحاظ فقهی به اون بار کنیم. یکی از نشریات معتبر علمی در سال 2020 تحقیقی رو انجام داده. افراد به طور میانگین بر اساس این تحقیق برای داده های حساس، داده های حیاتی هستند، مثل اطلاعات درآمدی یا اطلاعات مربوط به سلامت روانی، سلامت جسمانی و مانند اون، در اروپا افراد حاضرن در ازای دادن این داده های حساسشون چیزی حدود 117 دلار بگیرن، یعنی ارزش تبادل مالی اطلاعات حساس کاربران در اروپا در سال چیزی حدود برای هر نفر 117 دلاره.
این یعنی به چه دردی میخوره اساسا که بخون براش هزینه بکنین؟ نامه بفرمایید.
این رو من حالا در بخش بعدی بیشتر توضیح میدم خدمتون. داده وقتی که پردازش بشه تبدیل به اطلاعات میشه. داده مثل این که کاربر الف، داده مثل این که موقعیت جغرافیایی، داده مثل این که زمان حضور در اون موقعیت جغرافیایی. وقتی داده پردازش میشه تبدیل میشه به اطلاعات، یعنی گفته میشه که علی در روز فلان در ساعت فلان در این موقعیت مکانی هست. این اطلاعات وقتی پردازش شد تبدیل میشه به دانش که الگوهای رفتاری رو به دست پردازشگر میده. اینجا هست که اون مثل یک ماده معدنی که حاصل استحصال و فراوری تبدیل میشه به یک کنز، به یک ماده ارزشمند. اینجا هست که دیتا و داده تبدیل به یک کالای با ارزش میشه.
یعنی برای این الگوهای پژوهشی اینها میتونه خلاصه
اصلا این الگوهای رفتاری هست که به فروش میرسه. مثل این که مثلا سلیقه، فرض کنید که سلیقه خرید، رفتار خرید مردم یک شهر رو به دست بیارن. مردم یک شهر چه نوع کالاهایی رو بیشتر میخرن، در چه ساعتی از شبان روز بیشتر خرید میکنن، بار ترافیک شهر در چه ساعتهایی از شبان روز در کجای شهر هست و مانند اون. اینا چیزیست که امروزه در حکمرانی دارای ارزش بالایی هست و حاضرن عقلا براش پول بدن. و دلیل فقهی که داده به لحاظ عنوان فقهی ملکیت داره این است که ما در فقه ملکیت رو به عنوان نسبتی که یک فرد با یک شیء دارای ارزش داره، نسبتی که میان مالک و مملوک هست، اون رو ما میگیم ملکیت. ملکیت دیجیتال هر نوع داده یا موجودیت مجازی هست که دارای ارزش اقتصادیه و صاحبش بر اساس توافقات یا بر اساس قانون یک نوع تسلطی بر اون داره، حالا اهم از اطلاعات، داده های شخصی، نرم افزارها، حساب های کاربری آنلاین و مانند اون که امروزه در انتقال و تبادل در فضای دیجیتال و در اقتصاد رقومی ارزش بالایی پیدا میکنه. مبنای فقهی دیگه‌ای که لازم هست یک چنین طرحی تصویب بشه و پشتوانه فقهی این طرح هست، حریم خصوصی و حریم اختصاصی هست. حریم اون قلمرو فیزیکی یا مجازی از زندگی یک شخص هست که به طور مشروع و متعارف انتظار میره که دیگران بدون رضایت اون فرد یا بدون حکم قانونی اون رو نقض نکنن. مثلا زندگی شخصی افراد حریم خصوصی اونها هست. ما بدون اجازه همسایه حق نداریم سرک بکشیم تو خونه همسایه. این مفهوم از زندگی فیزیکی به زندگی مجازی هم تسری پیدا کرده و ما همانطور که نمیتونیم بدون اجازه افراد وارد قلمرو فیزیکی شخصی اونها بشیم، وارد قلمرو مجازی شخصی اونها هم نمیتونیم بشیم و بدون اذن و اجازه اونها نمیتونیم داده های شخصی اونها رو به دست بیاریم و پردازش کنیم. حریم اختصاصی هم مربوط به قلمرو فیزیکی یا مجازی در هویت‌های اجتماعی هست. این حریم خصوصی و حریم اختصاصی دومین مبنا و پشتوانه فقهی این طرح هست. از طرفی ادله فقهی مثل حرمت تجسس، حرمت افشای عیوب، حرمت غیبت، حرمت تجسس در امور مسلمین و افراد دارای احتمال و افراد دارای احترام هم ادله فقهی هست که ما میتونیم بر مبنای اونها حریم شخصی و اختصاصی رو اثبات کنیم. و از طرف دیگه هم مسئولیت حاکمیت در نظم بخشی، انتظام، حفظ نظامات معاش جامعه به عنوان اینکه این تبادلات در دنیای مجازی امروز داره انجام میشه به عهده حکومت اسلامی هست که این قانون میخواد اون رو تضمین کنه و قاعده لازرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و مانند اون در فقه که مفصل بحث شده و امروز کرسی های درس خارج فقه در حوزه های علمی به اون میپردازن، پشتوانه های فقهی این طرح میتونن قرار بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی و نکات مختلفی که فرمودید. جناب سرهنگ، خب در بخش ابتدایی حضرت عالی اشاره فرمودید به مباحثی که در این زمینه وجود داره، بحث مالکیت داده ها، بحث مدیریت، نظارت، ضمانت اجرا و آنچه که خلاصه در این زمینه متوجه حاکمیت هست که در باب اون باید ما به سمت قانونگذاری بریم. فرمودید که بعضی از مصادیق هست که میتونه برای شنوندگان ما مختلف و جذاب باشه. ما در این بخش خدمت شما هستیم و ادامه نکات شما رو هم دیگه میشنویم.
بله، همونطور که در بخش اول عرض شد، خلأ موجود فعلی در حوزه در واقع مالکیت داده و انتفاعات بعدی ناشی از ایجاد داده و در اختیار قرار گرفتن اون، در واقع تصاحب اون توسط خدمات دهندگان یا پردازشگران، این خلأ ممکنه که آسیب‌هایی رو هم برای افراد به وجود بیاره به صورت شخصی و فردی و هم وقتی که مقیاس میگیرن اندازه اونها کمی بزرگتر میشه و تبدیل میشوند در واقع برای اون داده اولیه و خام ارزش افزوده ایجاد میشه، این اندازه و مقیاس ارزش اون داده تا سطح ملی و بعضن فراملی هم میره که نیازمند دخالت حاکمیت هست. در واقع به عنوان یک داشته ملی هم نیازمند وضع قوانین مرتبط در حوزه حکمرانی بر داده هستش که خب دو سر داره. در واقع هم خدمات دهندگان و پردازشگران رو شامل خواهد شد برای تدوین و وضع مسئولیت هاشون و هم جنبه بعدیش برای مردم هست که از ثروت اونها سهم انتفاع مشخص بشه و حمایتی هم نسبت به این داده و ارزش افزوده ناشی از داده از مردم ایجاد بشه. خب من اشاره کردم که خلأهایی که الان موجوده مثلا بحث خود مالکیت داده است که افراد در این موضوع مالکیت دارن یا رضایت داشته باشن از این که به صورت آگاهانه بدونن که روی داده یا اطلاعات اونها پردازش صورت خواهد گرفت. خب اگر همین خلع رو ما بررسی کنیم به صورت مصداقی، میبینیم که وقتی این خلع وجود داره، هر پردازشگری، هر شرکت خدمات رسانی و هر صاحب برنامه و اپلیکیشن یا اپلیکیشن چند کاربری در واقع میتونه سوء استفاده از داده